ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید کامگاریتان ام از ارغون منگل تا پایانی برنامه هم با شما هستم. در جریانی برنامه هم از بیانات مقامات ارشد نظامی امریکا میشنوین که گفتن در جنگ افغانستان پیشرفت میبینن. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم. مرور به روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
با عرض سلام نخواست توجه کنید به سرخط اخبار. یک حمله کننده انتحاری در ولایت غزنی به ضرب گلوله پلیس از پا درآمد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بارد انتقادهایی که صورت میگیرد از تلاش برگزاری شفاف انتخابات در ماه سنبله خبر میدهد. و در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که حکومت امریکا فهرست از تغییرات اقتصادی جدید بالای ایران را اعلام کرد. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی پلیس امروز در ولایت غزنی یک انتحار کننده را هدف قرار دادند. در یک اعلامیه‌ای که در این رابطه به نشر رسید آمده است که شخص انتحار کننده صبح امروز میخواست در ولسوالی اندر ولایت غزنی حمله‌ای را انجام دهد که به وسیله نیروهای پلیس شناسایی گردید، اما مواد انفجاری وی منفجر شد. جنرال خیالباز شیرزای قمندان امنیه ولایت غزنی تای تماسی با رادیو زادی در مورد این رویداد چنین گفت:
بله، زده پیغه تیدام نم سهر پک بجه یا درسن مطر چه رنجر دول رنگ.
بله، من این موضوع را تایید میکنم. امروز ساعت شش صبح یک موتر نو داستان که میخواست با ولسوالی اندر ولایت غزنی داخل شود توسط پلیس ممانعت شد و بعدا بالا انتحار کننده فیر شد، موتر منفجر شد و شخص انتحار کننده نیز از بین رفته است. ادامه اخبار داخلی از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تدابیر لازم به دفع راه‌اندازی انتخابات شفاف به اشتراک همه مردم افغانستان روی دست گرفته شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان این اظهارات را در پاسخ به نگرانی های فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ابراز کرده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به تازگی لامره ایران منتشر کرده و در آن نگرانی های خود را نسبت به انتخابات آینده در این کشور ابراز کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که این نگرانی ها نادرست است و تعداد زنان کاندید در این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته بیشتر است. ناظرین افغان و بین المللی نیز از انتخابات نظارت می کنند و همچنان برای جلوگیری از تقلب های انتخاباتی نیز میکانیزم های درستی در نظر گرفته شده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که یکی از سربازان آنان روز گذشته در این کشور کشته شده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسید آمده است که این سرباز در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان جان خود را از دست داده است. در مورد هویت این سرباز و کشور وی معلوماتی داده نشده است. ماه جاری میلادی برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان مرگبارترین ماه بوده است. از اولین ماه تا کنون بیشتر از 20 تن از سربازان در نبردها انفجارات همدتن در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند. در جریان عملیات مشترکی که دیروز توسط نیروهای افغان و بین المللی در ولایت کندز برافتاد، به گفته مقابات 2 آمریکایی و 14 جنگجوی طالب کشته شدند. با گفته والی کندز، تیارهای ائتلاف در منطقه باغ شرکت مراکز جنگجویان مسلح را هدف قرار دادند. انجینیر محمد عمر والی کندز گفت باراندازی این عملیات منطقه از حضور جنگجویان مسلح پاک شد. او گفت 2 قمندان طالبان برامهای قاری لطیفشا و طالبشا نیز در میان کشته شده ها هستند. و نرخ اسعار خارجی در مارکیت های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش تادیه صرافان شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 25 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 56 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 67 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 545 افغانی. این بود آخرین رخدادهای مربوط به افغانستان. آخرین اخبار کشورهای منطقه و جهان توسط همکارم امید مرزبان پیشکش می شود.
ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید پس از حمله طالبان افغان بالای یک پسته امنیتی 30 تن از نظامیان پاکستانی مفقود شدند. مقامات میگویند که طالبان ادعا کردند که 10 تن از سربازان پاکستانی را اسیر گرفتند. جنرال اظهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان تایید کرد که بالای پسته امنیتی آنان روز دوشنبه حمله شده است. او همچنان گفت در این جریان 40 تن از ملیشه‌های طرفدار حکومت نیز مفقود شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون خواستار کمک‌های بشری به ازبک‌های شده است که در نتیجه درگیری‌ها در قرقیزستان آواره شدند. بان کی مون در میدان هوایی لندن پیش از سفرش به نیویورک با رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف صحبت تلفنی کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت اداره‌های مربوط به این سازمان در هماهنگی با حکومت‌های دو کشور کمک‌هایی را که مردم در جنوب قرقیزستان به آن نیاز دارند مهیا ساختند. با گفته وی این کمک‌ها با ازبک‌های انجام می‌شود که در نتیجه خشونت‌ها در قرقیزستان و ازبکستان فرار کردند. او گفت با آنانی که در داخل قرقیزستان نیز بیجا شدند کمک می شود. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا فهرستی از تعزیرات اقتصادی جدید بالای ایران را اعلام کرد. هدف از وضع این تعزیرات آن است تا ایران وادار شود که برنامه‌های هسته‌ای‌اش را توقف دهد و از حمایت تروریسم دست بکشد. تیموتی گایتنر وزیر خزانه ایالات متحده آمریکا دیروز اقدامات تازه اداره اش را در قصر سفید اعلام کرد. او گفت این اقدامات نماینده نخستین گام ها به هدف عملی ساختن تعزیرات است که هدف که هفته گذشته از سوی سازمان ملل متحد بالای ایران وضع شد. برخی از این اقدامات تازه مانع انتقال پول میان ایالات متحده و نهادهای می شود که در فهرست سیاه به تازگی درج شدند. با وضع این تعزیرات همچنان تلاش می شود تا سرمایه نهادهای ایرانی که در کنترل حکومت آمریکا قرار دارند منجمد شوند. پس از آنکه ایران کشورهای غربی را به حمایت از یک گروه تبعیدی ایرانی متهم کرد، حکومت ایران سفیر بریتانیا در این کشور را احضار کرد. مقامات ایرانی میگویند این گروه حملات تروریستی در ایران را طراحی میکند. وزیر استخبارات ایران حیدر مصلحی همچنان از کشورهای سویدن و فرانسه نام برد و گفت این کشورها گروه مجاهدین خلق را حمایت میکنند. وزارت خارجه بریتانیا این ادعا را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه سویدن نیز گفته است روی این موضوع غور میکند. و از دنیای ورزش، در مسابقات جام جهانی فوتبال امروز ارجنتین با کره جنوبی مسابقه می کند. فرانسه در مقابل مکزیکو و میدان می رود و یونان حریف نایجریا خواهد بود. در جریان مسابقات دیروز چلی 1-0 هندورا را شکست داد. سوئیس در مقابل اسپانیا 1-0 به پیروزی رسید و آفریقای جنوبی در مقابل یوروگوئه 3-0 شکست خورد. در این مسابقات که در آفریقای جنوبی برگزار شده است 32 تیم از سراسر جهان شرکت دارند.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات نظامی آمریکایی میگویند در جنگ افغانستان پیشرفت را مشاهده میکنند. آمادگی ها برای انتخابات پارلمانی در نقاط مختلف کشور ادامه دارد. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و بحث جالب را در مورد حذف نام های طالبان از لیست سیاه ملل متحد هم می شنوید. ما را همراهی کنید. مقامات نظامی آمریکا میگن پیشرفت در جنگ افغانستان مشاهده میکنن. این بیانات وزیر دفاع آمریکا و ادمیرال مایک مولن بعد از او ابراز شد که بعضی از اعضای کانگرس آمریکا، البته سناتورای جمهوری خواه آمریکا، از جنگ افغانستان انتقاد کردند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای نظامی این کشور در افغانستان جنگ شدید و طولانی را به پیش بردند و در جریان تابستان تعداد تلفات سربازان آمریکایی زیاد خواهد بود. اما گیتس در اظهارات خطاب به اعضای کنگره آمریکا که از پیشرفت جنگ در افغانستان راضی نیستند اظهار کرد که استراتژی تازه این کشور در قبال افغانستان جنگ در این کشور را به مسیر درست رهبری کرده است. یک روز پیش از این معین پالیسی وزارت دفاع میشل فلورونی و فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده جنرال دیوید پتریس در اظهارات به کمیته دفاعی کنگره آمریکا گفتند گرچه تلفات نیروهای خارجی در افغانستان زیاد شده است، اما جنگ بر ضد طالبان مسلح در این کشور به درستی و پیش می‌رود و ابتکار این جنگ را نیروهای خارجی به دست می‌گیرند. در این حال رابرت گیت با کمیته تدارکات مجلس صنایع کشورش گفت ما در حال پیشرفت هستیم، هرچند فقط 4 ماه از تطبیق استراتژی تازه می‌گذرد و هنوز همه 30,000 سرباز پلان شده به افغانستان فرستاده نشدند. او افزود قضاوت در مورد پیشرفت‌ها در افغانستان هر هفته ممکن نیست، این یک روند طولانی است و به صبر و شکیبایی نیاز دارد. رابرت گیت همچنان گفت هرچند مرگ سربازان ما ناراحت کننده است، اما نیروهای آمریکایی تلفات دیگر را نیز متقبل خواهند شد، مخصوصاً زمانی که این سربازان وارد مناطق تحت کنترل طالبان میشوند. جان مککین سناتور جمهوری خواه روز سه‌شنبه گفته بود در مورد جنگ در افغانستان خیلی نگران است، زیرا این جنگ به درستی به پیش نمی رود. مککین هشدار داده گفته بود که ممکن جنگ افغانستان به یک بحران مبدل شود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در پاسخ به سؤال در مورد رئیس جمهور افغانستان گفت وی بالای رئیس جمهور حامد کرزی اعتماد دارد و کرزی مسئولیتش را در این راستا انجام می‌دهد. گیتس در پاسخ به سؤال در مورد اینکه در مارجا هنوز هم امنیت وجود ندارد گفت این یک حقیقت است، ولی برخلاف انتظار برای فعال ساختن نهادهای ملکی و امنیتی در این شهرک با وقت بیشتر نیاز بود. لوید استیج ایالات متحده آمریکا آدمیرال مایک مولان که در این مجلس استماعی شرکت داشت نیز گفت در مارجا پیشرفت بطی ولی ثابت است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، آمادگی ها برای انتخابات پارلمانی در نقاط مختلف کشور ادامه دارد. همکارم در ننگرهار شیرشاه همدرد مصاحبه را انجام داده با عبدالملک سلیمانزی مسئول کمیسیون انتخاباتی زون مشرقی که با هم بشنویم.
در ولایات زون مشرقی پروسه انتخابات ولسی جرگه چه قسم به پیش میره، چی آمادگی های برش گرفته شد؟
در رابطه با انتخابات پارلمانی آمادگی های شروع شده که فعلا پروسه کاردهی را دهندگان از تمام افغانستان خود به سطح زون در 4 ولایت مشرقی شروع شده که فعل حال کسایی که کارت ندارن و یا ماجر هستن از دگه ولایت های از دگه مملکت آمدن و یا هم عمرشان تا روز انتخابات 18 سالگی برابر میشه اونا را ما کارت میدیم.
ما پیامای صوتی شنونده خود داشتیم در ادوی آزادی که اونا گفتن که از ولسوالی ها توان مالی و امکانات ندارن که به جلال آباد بیاین و اینجا کارت بگیرن. نمیشه که کمیسیون انتخابات به خاطر رفع مشکلی مردم بر ولسوالی ها یک تیم سیاره هم به کار بگماره.
البته این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در سطح افغانستان نمی فیصله است و فیصله نهایی شان نمیشه که باید در هر ولایت یک تیم باشه و کسایی که کارت ندارن اونا بین و می مرکز و اینه میجه کارت بگیر.
تو سطح ولایت لغمان کنر و نورستان چی تو با پیش برده میشه؟ نقاط که ناامن است در اونجا چقدر مطمئن هستن که شما بتونین اکمالات بکنین و یا آمادگی هایتان آمادگی های اولیه انتخابات بگیرین؟
اون شرق در 4 ولایت همی پروسه جریان داره، در ولایت ننگرهار، کنل، لغمان و نورستان انتخابات صورت میگیره و آمادگی های مواد همی پروسه ما تطبیق میشه که ارگان های امنیتی شرایط امنیتی رو مساعد بسازن تا وجه کارمند ما رفته بتانن مواد ما انتقال باشه و کسایی بتانن که در پروسه انتخابات شرکت کنند. دو صورت ما اموجی پروسه را تطبیق میکنیم و پیش میبریم.
در انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از مردم نورستان که به اونا مراکز کم ایجاد شده بود و همچنان کارت رای دیگر اخذ نکرده بودند و از انتخابات باز ماندن، رایشان استعمال نکردند. چند ولسوالی ولایت ننگرهار شدیدا ناامن شدند. بیرزاد سارک خوگیانی هستند. چقدر مطمئن هستند که اشتباهات گذشته تکرار نشه و کمبودی هایی که وجود داره دفتر انتخابات رو رفع؟
مورد ولایت نورستان کسایی که کارت نگرفتن نمیتیم سایر به می خاطر فعال شده، کسایی که کارت نگرفتن اونها کارت بگیرن و از حق مسلمه خود استفاده کرده و رای خود استعمال کنن. و د حساب ولایت ننګرهار که کدام ولسوالی حساب نسبت مشکلات امنیتی در ما پیشتر گفتم کدام جایی که ارگان های امنیتی شرایط امنیتی را مساعد بسازه که ما انتخابات کنیم و اوجه به طور مکمل انتخابات میکنه.
در ولایت زون مشرقی چی تعداد مردم خود به ولسی جرگه کاندید کردن و چی تعدادش بناست است، چی تعدادش ذکور است؟ اگر معلوم
در همه زون مشرقی 764 نفر کاندید است که 165 نفر در ولایت ننگرهار، 27 نفر در ولایت کنرها، 62 نفر در ولایت لغمان و 20 نفر در ولایت نورستان می باشد.
چی تعداد از زنان هستند و چی تعداد از زوردارا و تفنگدارا هستند؟
در حدود زیادتر از 50 کاندید طبقه اوناس داریم و در حساب زوردارای چیزی شما گفته نمیتونم، من نمیفهمم همشان افغان هستن و همشان کدام اصول یا کدام شرایط که کمیسیون انتخابات برشان ارائه کرده بود اونا رو پورا کرده و اسناد مکمل به کمیسیون انتخابات تسلیم کرده و فعلا اونا به انتخابات پارلمانی کاندید هستن.
یکی از قوانین انتخاباتی را حکم میکنه که کسایی که تفنگ دارن اونا نمیتونن کاندید باشن. اگر احتمالاً عرایض به دفتر شما بیایه که ثابت بسازه که بعضی از کاندیدا تفنگ گروپ های مسلح غیر قانونی دارن، آیا اونا از لیست دوباره حذف خواهد شد؟
البته کدام عرایض یا شکایت که میشه یه کمیسیون جداگانه که کمیسیون به نام کمیسیون سم شکایت یاد میشه، اونا اینی شکایت میگیرن و عرایض مردم میگیرن، اونا سر بررسی میکنن در صورت با ثبوت شدن کدام جنایت جرمی اونا باسه یک فیصله میکنن با کمیسیون انتخابات، در آن صورت با دزو باس کمیسیون انتخابات تصمیم میگیره و فیصله.
تشکر از شما.
تشکر.
مصاحبه بود با عبدالمالک سلیمانزی، مسئول کمیسیون انتخابات زون مشرقی. شنونده عزیز، حال همکارم برشنا نظری مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه خدمتگار در مورد تحولات و رخدادها در افغانستان تبصره کرده و در این میان عملکرد نیروهای بین‌المللی را در این کشور به بررسی گرفته است. روزنامه در صفحه اول خود به عنوان برجسته نوشته است که ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان در صدد یافتن متحدان جدیدی است. این روزنامه در ادامه گفته است که برخی از کشورهای متحده آمریکا در افغانستان به شمول بریتانیا، فرانسه و جرمنی دست به معامله های زدند و اینک آمریکا مجبور شده است که متحدان تازه‌ای بیابد. مقاله نویس گفته است که ایالات متحده به طرف روسیه و چین روی آورده است و با آنان اتکا می کند. روزنامه در جای دیگری در مورد فساد اداری در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که دوسیه های فساد اداری در افغانستان باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه دولتی انیس در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به ژاپن تبصره کرده و این سفر دیدارها را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است. مقاله نویس انیس گفته است که ژاپن یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است که سفر تازه رئیس جمهور افغانستان به آن کشور می تواند در توسعه روابط نیک میان دو کشور اثرات بیشتری داشته باشد. مقاله نویس گفته است که ژاپن در اواخر سال گذشته عملیات سوخت رسانی به نیروهای بین المللی در بحر هند را متوقف ساخت، اما در عوض کمک 5 میلیارد را به پروژه های دیگر در افغانستان اختصاص داده است. روزنامه آرمان ملی در مطلبی در مورد رابطه همکاری سازمان استخباراتی پاکستان با طالبان مسلح تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به گزارشی که اخیراً از سوی مکتب اقتصادی لندن به نشر رسیده و نقل از برخی از کارشناسان پاکستانی نوشته است که اتهامات همکاری ISI یا سازمان استخباراتی پاکستان با طالبان بر حق است. این روزنامه به نقل از یک سیاستمدار پاکستانی به نام اکرم شاه نوشته است که گزارش مکتب اقتصادی لندن تازه منتشر شده است، اما ریشه های فعالیت های توریستی از 30 سال به این طرف در پاکستان است. در مورد فساد اداری در افغانستان نیز این روزنامه مطلب را به نشر رسانده و در این میان از مقامات دولتی افغان انتقاد کرده است. مقاله نویس گفته است که بحران اقتصادی در افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر وجود دارد، اما تا زمانی که مسئله فساد اداری از جامعه دور نشود هیچگاه بحران اقتصادی موجود در این کشور رفع نخواهد شد. و روزنامه سرنوشت در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان مطلب را به نشر رسانده و از مشکلات امنیتی در این راستا سخن زده است. مقاله نویس برخی از اظهارات مسئولین بلندپایه امنیتی افغانستان را نیز منتشر کرده است که در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان ابراز کردند. روزنامه گفته است که بیشتر از 350 ولسوالی افغانستان در معرض تهدیدهای امنیتی قرار دارد. این روزنامه در ادامه گفته است که باید برای رفع تهدیدهای امنیتی در افغانستان و پوشش مسئول انتخابات ولسی جرگه تدابیر امنیتی جدی در نظر گرفته شود. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد فعالیت‌های سکتور خصوصی نیز تبصره کرده و با اشاره به سقوط طیاره شرکت پامیر و مشکلی که روز گذشته در پرواز این شرکت به وجود آمد گفته است که سکتور خصوصی در افغانستان با زندگی مردم بازی می‌کند.
مرور بود بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل. حال سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره این که بحث‌ها در مورد برنامه خروج قوای آمریکا از افغانستان در داخل این کشور بیشتر شده است. به نوشته روزنامه، استراتژی اداره رئیس جمهور اوباما برای افغانستان طبق دلخواه پیش نمی‌رود. از این رو صحبت کردن درباره ختم عملیات در افغانستان و خروج قوا از این کشور پیش از وقت می باشد و تقسیم اوقاتی که به این منظور پیشنهاد شده قابل قبول قماندانان نظامی آمریکا نیست. روزنامه می نویسد در آغاز سال جاری قماندانان نظامی آمریکا امیدوار بودند در بررسی بعدی جنگ افغانستان آنها حداقل دو موفقیت خواهند داشت که روی میز بگذارند، یکی عملیات در مارجه و دیگرش در کندهار. در مارجه هرچند در ساحه نظامی پیشرفت حاصل شده، اما آمریکا و متحدین آن تا حال نتوانستند یک سیستم حکومتداری سالم را در این ولسوالی ایجاد کنند که جوابگوی خواسته های مردم باشد. در کندهار عملیات هنوز شروع نشده و با افزایش تنقیدها و اعتراضات محلی علیه چنین عملیات، صاحب منصبان آمریکایی این اقدام را تأخیر کردند. از این رو به نوشته روزنامه، بررسی روند جنگ در افغانستان که در پایان سال جاری عیسوی انجام می شود با جر و بحث‌های جدی روبرو خواهد بود و عملی گریدن برنامه رئیس جمهور اوباما را در مورد آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان در نیمه سال 2011 به سوال روبرو می سازد. روزنامه گاردین چاپ لندن هم مطلب شبیه این را به نشر رسانده است که در بخشان می نویسد قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل که از سوی اوباما مسئول عملی کردن استراتژیش در افغانستان می باشد در مجلس ناتو درباره مشکلات در کندهار گفت وقتی که شما از یک کتله مردم دفاع می کنید این مردم باید خودشان هم خواهان دفاع از خود توسط شما باشند. به نوشته روزنامه پیام جنرال مکریستل این بود که بین قوای خارجی و باشندگان اصلی یک محل باید قرارداد اجتماعی وجود داشته باشد که از اعتماد دو جانبه عبارت می باشد، چیزی که در افغانستان بین قوای خارجی و اهالی محلی تا هنوز ایجاد نشده است.
نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان گفتند وضعیت زندانیا در محبس افغانستان بی حد خراب است و از لحاظ حقوقی اونا به تسهیلاتی که باید به اونا دسترسی داشته باشند ندارند. کمبود جای در زندانها، عدم دسترسی به وکلای مدافع و عدم رسیدگی به دوسیه‌های زندانیا به وقت معین از شکایات است که زندانیای افغان ابراز کردند. همکارم فوزیه احسان گزارش مفصل را در مورد وضعیت زندانهای افغانستان تهیه کرده که با هم مشنویم.
با وجود آن که مقامات دولتی افغان از رسیدگی به امور زندانیان صحبت می کنند، نهادهای حقوق بشر و زندانیان از وضعیت خراب و مشکلات جدی که در داخل محابس زندانیان با آن روبرو اند شکایت دارند. عدم رسیدگی به موقع و دوسیه های زندانیان، عدم دسترسی به وکلای مدافع، نگهداری تعداد زیادی از زندانیان در سلول های کوچک از جمله شکایاتی است که زندانیان ابراز کردند. نهادها و شبکه های مدافع حقوق بشر می گویند نظر به قوانینی که در افغانستان تصویب شده باید زندانیان از هر گونه امکاناتی که در قانون برایشان در نظر گرفته شده برخوردار باشند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد بخشی از مشکلاتی که در زندان ها وجود دارد می گوید
طوری که گفتم در زندان ها جای تنگ است، زندانیان به خدمات صحی و آموزش دسترسی ندارند. این یک مشکل است که باید به آن توجه شود. به خصوص وضعیت زنان زندانی بسیار خراب است، چون آنان زندان ندارند و در خانه های کرایی نگهداری می شوند که جایشان بسیار نامناسب است.
وکلای مدافع افغانستان که در تماس نزدیک با زندانیان هستند می گویند زندان های افغانستان از نگاه حفظ الصحه نیز در حالت بدی قرار دارد. روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن وکلای مدافع افغانستان در این مورد می گوید
در توقیفانی ولایت کابل قراره که من اطلاعات داشتم در 600 متهم آماده شد، در حالی که اگر شما برین اینجا ببینید شاید در حدود 2000 نفر داریم. باشه یا در حدود 1,000,000 نفر در نظارت خانه را ببینید که یک جای بسیار زیاد کثیف تعفن و مدری علی تماما کثافات تجمع میکنه و اوجه مگس بو میکروب کثافات که باور کنیم که کلای مدافع داخل میشن برای چند لحظه که داخل میشن حالت بسیار خراب برشان دست میده و بوالی بیچارهایی که در داخل نظارت خانه هستند.
رئیس انجمن وکلای مدافع افغانستان همچنان در مورد به موقع اجرا نشدن دوسیه های زندانیان چنین میگوید.
معمولا که ما میبینیم تمام مواد قانونی که به ضرر مظنون متهم وضع میشه بسیار به سادگی و بسیار آسانی در معرض تبدیل قرار میگیره. اگر روز شوه که دستور داده شد که تمام متهمین به دار کشیده شود در ظرف یک ساعت یا دو ساعت به دار کشیده میشن، اگر گفته شود اینا رها شود همین مبعوثین با شر ماها را طول بکشد تا یک را در اشخاص رها شود. یعنی تماما فرامین تماما قوانین که به نفع مظنون متهم است بسیار به سختی در معرض تبدیل قرار میگیرد.
عدم برخورد درست با زندانیان در برخی از زندانها از مشکلات دیگری است که زندانیان در افغانستان با آن روبرواند. به حرفهای دو تن از زندانیان گوش دهید که در زندان بلخ محبوس هستند.
اینجا اصلا تعداد حدودا 400 نفر مبوسین فعلا ما در مبوسین جنایی و سیاسی با جرای مختلف آمدن محبوس هستند و همچنان جایی که فعلا ما مبوس ولایت قرار دارد جای بسیار ضیق است. از لحاظ مسائل معیشتی به 200 نفر مبوس اینجا ساخته شده، در حدود 400 نفر فعلا ما زندگی می کنیم. بسیار جای ما ضیق است، به یک متر مربع تقریبا 4 نفر استراحت می شود.
پرست دیگه اینه میس کار سال 13-18 سالی نو پرست شده بود دو مازی ها فتیر شد کس خواب پرسان نکده بود.
با این که مسئولین زندان های افغانستان این انتقادات را میپذیرند اما میگویند این مشکلات تنها در برخی از زندان ها وجود دارد که تلاش برای رفع آن جریان دارد. امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس و توقیف خانه های افغانستان میگوید به خاطر حل مشکلات جای در زندان های افغانستان پلانی را ترتیب کردند تا همکاری کشورهای کمک کننده و توجه دولت را در این زمینه جلب کنند.
هر گونه امکانات هر چقدر از دوتر یاد مستدلی یا دولت به اختیار ما بذاره در مقدار وقت کم ما میتونیم که زندان ها را نو بسازیم. حتی به یک سال اگر باشه امکاناتش ما میسازیم. وقتی که امکان نباشه طبیعی است که زمانش ما تا این کلمه میتونه، ولی پلانی که ما داریم تا سال 2012 پلان داریم که تمام مواد جدید اعمار شوهی که چقدر موفق میشیم اون به امکانات رسیده که ما کاملا پلانهای دورنمایی خود داریم، هم به جامعه جهانی دادیم، به همین مؤسساتی که با ما همکار هستند و هم به دولت دادیم.
در این حال تعداد زیادی از افغانها به اتهام جرایم مختلف در زندان بگرام که مسئولیت نگهداری آن را قوتهای خارجی به دوش دارند نگهداری میشوند. گفته شده است که در این زندان نیز تعدادی از افراد بدون اینکه جرمی از آنان ثابت شده باشد ماها و حتی چند سال را پری کردند. عزیز الرحمن زندانی است که مدت 2 سال را در زندان بگرام سپری کرده است و در اخیر هیچ جرمی بر او ثابت نشده است.
من تقریبا 2 کالبان کیدیر بودم.
من 2 سال در زندان بودم. در مورد من گزارش غلط داده شده بود. جرم من معلوم نبود. وقتی مرا رها کردند گفتند که شما کدام جرم ندارید.
با اینکه به خاطر اتخاذ تدابیر شدید امنیتی دسترسی به زندان بگرام بسیار مشکل است، اما کمیته بین المللی صلیب سرخ که فعالیت هایی را برای زندانیان انجام می‌دهد می‌گوید زمینه تماس خانواده‌های زندانیان افغان در زندان بگرام را با محبوسین فراهم می‌کند. با اینکه مسئولین زندان‌های افغانستان تا هنوز قادر به حل مشکلات زندانیان نشدند، مقامات دولت از قوت‌های خارجی مستقر در افغانستان خواستند تا مسئولیت نگهداری زندانیانی را که در زندان بگرام نگهداری می‌شوند به خود افغان‌ها بسپارند. در حال حاضر تعدادی از زنان افغانی به خاطر مرتکب شدن جرایم مختلف به خصوص فرار از منزل در زندان‌های افغانستان محبوس هستند. زنان زندانی نیز گفتند که قضایای آنان به موقع مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و مجبور هستند ماها و حتی چند سال را بدون ثابت شدن جرم و میعاد زندانشان در محبس بمانند. این زنان نیز از داشتن جای مناسب شکایت داشتند، اما رئیس عمومی زندان‌ها و محابس افغانستان می‌گوید پس از اعمار و بازسازی زندان‌های جدید این مشکل مرفوع خواهد شد.
خانه کرایی خانه مردم پول دولت در اوجه مصرف کنیم، اول امکانات چه ندارن، دوم در اوجه اجازه چه ندارن که ما مصرف کنیم که بر اطفال جداگانه بسازیم، جای سکوت بر جداگانه بسازیم. ما دکتر گفتم که استانداردهای جدید در دیزاینهای جدید محافظ در نظر گرفتیم، ولی او محابسی که کونه هستن او تو را میشه زن مرد یک جای باشه، زنها جدا هستن، مردها جدا هستن، رایشان جدا هست، صرف در یک محوطه عمومی یک جا هستن.
با توجه به ابراز نظریات زندانیان و مسئولین نهادهای مدافع حقوق بشر، مشکلات در زندانهای افغانستان تو هنوز هم به صورت جدی باقی است که باعث نگرانی شدید این نهادها و خانواده های زندانیان شده است. این در حالی است که یکی از فیصله های مهم جرگه مشورتی صلح که به تاریخ 12 ماه جوزا در افغانستان دایر شد، رسیدگی به دوسیه های زندانیان افغان بود، به خصوص زندانیانی که در محابس قوت های بین المللی به سر می برند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون ساعت 11:30 پیش از چاشت با وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای نظامی این کشور در افغانستان جنگ شدید و طولانی را به پیش بردند و در جریان تابستان تعداد تلفات سربازان آمریکایی زیاد خواهد بود. 4 مامور پلیس افغان در نتیجه حمله طالبان بالای پسته امنیتی آنان در جنوب شرق افغانستان زخمی شدند. در جریان عملیات مشترک که دیروز توسط نیروهای افغان و بین المللی در ولایت کندوز برا افتاد، به گفته مقامات 2 آمریکایی و 14 جنگجوی طالب کشته شدند. اردوی پاکستان میگوید پس از حمله طالبان افغان بالای یک پسته امنیتی 30 تن از نظامیان پاکستانی مفقود شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد بانکیمون خواستار کمک‌های بشری به ازبک‌های شده است که در نتیجه درگیری‌ها در قرقیزستان آواره شدند. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا فهرستی از تعزیرات اقتصادی جدید را بالای ایران اعلام کرد. پس از آنکه ایران کشورهای غربی را به حمایت از یک گروه تبعیدی ایرانی متهم کرد، حکومت ایران سفیر بریتانیا در این کشور را احضار کرد. و در مسابقات جام جهانی فوتبال امروز ارجنتین با کره جنوبی مسابقه می کند. فرانسه در مقابل مکزیکو با میدان می رود و یونان حریف نایجریا خواهد بود. در جریان مسابقات دیروز چلی 1-0 هندوراس را شکست داد، سوئیس در مقابل هسپانیا 1-0 به پیروزی رسید و آفریقای جنوبی در مقابل یوروگوئه 3-0 شکست خورد. و اکنون هم میزه مداوری این هفته از رادیو آزادی.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. بحث این هفته ما به مسئله حذف نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد اختصاص یافته است. طوری که می‌دانید، جرگه ملی مشورتی صلح با صدور قطعنامه خواهان دور ساختن نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه شده است. به دنبال این درخواست، هیئت از کمیته 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد کابل شد تا بررسی‌های را در خصوص حذف نام‌های رهبران مخالفین از فهرست سیاه انجام بدهد. به اساس گزارش‌ها، نام‌های 137 افغان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد درج است. در بحث امروز دکتر نظیف الله سالارزه، یکی سخنگویان دفتر یونما در کابل، محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی افغانستان و رفیع فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت را در استدیو با خود داریم و با مهمانای ما همی مسئله را به بحث میگیریم. دکتر سالارزه، ابتدا میخواستم سوال را متوجه شما بسازم. روند بررسی های هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حذف نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه به کجا رسیده؟
تشکر احمدی صاحب. یک چیز می‌خوایم در قدم اول واضح بسازیم که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نمایندگی از شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت نمی‌کنه. برخلاف، یکی از مأموریت‌های است که وظیفه به این مأموریت از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده شده و در یک قسمت وظیفه حمایت از این کمیته تعزیرات 1267 داره، یعنی اگر ضرورت باشه از اونها حمایت خواهد کردن. و قسمی که شما معلومات دارن یک گروپ تقریبا 4 نفری از این کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمده بودند، تا اینکه با مقامات حکومت افغانستان و همچنان با نهادهای امنیتی موجود در داخل افغانستان دید و بازدیدهای داشته باشند، تا ای که معلومات موارد ضرورت را که اونا به کار دارن به خاطر هی لست یا فهرست 1267 که از او استفاده کنن و متعاقب از این معلومات را که اینا جمع‌آوری میکنن ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ختم ای ما پیشکش میشه و شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد تصمیم خواهد گرفتن. و یک مسئله دیگه را که ما واضح بسازم اوی است که حذف اسامیش شرط نیست در این دیدن که اینا آمدن اجازه افغانستان میکنن، به این معنی که این لست تقریبا 11 سال قبل در سال 1999 متعاقب همین فیصله نامه ایجاد شده بود و این کسایی که از این آیت که آمدن اینا وظیفه تجدید لست یا فهرست هم به دوش دارن، این پیشکش میشه به شورای امنیت.
دکتر سالارزی، آیا روند جمع‌آوری معلومات از سوی هیئت به پایان رسیده؟
خود روند جمع‌آوری معلومات یک پروسه طولانی مدت است، یعنی اینا سفر 4 روزه خود باید امروز به ختم برسانند و با پیشنهادات خود و همچنان با معلومات خود دوباره برمیگردند به مقر سازمان.
تشکر. آقای فردوس، شما در این برنامه به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور دارین. به خاطر بیرون کردن نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، چه دلایل منطقی در نزد حکومت افغانستان موجود هست تا بتانه قناعت قربانیان جرایم ضد بشریت را در افغانستان فراهم بکنه؟
با سپاس از شما و سلام به شنونده‌های محترم رادیو آزادی. حکومت افغانستان در پی برگزاری جرگه مشورتی صلح و یکی از موارد که اونا مبنی بر حذف بعضی از نام سران گروه های مخالف حکومت افغانستان را خواستار شده بودند از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل، بر بنیاد این خواست جرگه مشورتی صلح، حکومت افغانستان با توجه به پیشینه کاری که در پیوند به حذف نام 5 تن از سران طالبان داشت و همچنان زمینه به موجودیت به یک زبان تفاهم و حسن نیت که هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان هر دو تا حد زیاد تفاهم دارن روی این مسئله، این مسئله از مجرای دیپلماتیک و اصولیش به شورای امنیت پیشنهاد شد و اونا هیئت اعزام کردن به افغانستان که کارهایشان تقریبا به اتمام رسیده و خوشبین هستیم که با پایان این روند کاری این شورا پیشنهادات را که پیشنهادات مشخص را که حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل کرده یک بازنگری در مورد لیست سیاهی که شمار از افغان ها در او درج هست یک بازنگری بکنن. از این جهت این حکومت افغانستان به هیچ عنوان ادعا و خواست زیر نداره. آنان که متهم هستند به جرایم جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت و این جرایم با اسناد و مستندات دقیق اگر وجود داشته باشه ای در مورد هر کس که باشه حکومت افغانستان این مسئله را بررسی خواهد کرد. اما
بله آقای فردوس، شما گفتین که حکومت افغانستان یک رشته پیشنهادات مشخص به هیئت شورای امنیت داشته. چه پیشنهاد داشت حکومت افغانستان؟
فعلا وقت است که روی جزئیات این مسئله بحث کنیم، اما آنچه حکومت افغانستان با توجه به طرح پیشنهادی جرگه مشورتی صلح و اطلاعات دیگر که خودش از روند چگونگی موجودی تا 137 نام 137 افغان در لیست سیاه شورای امنیت وجود داشت پیشنهادات ارائه شده و شما شاید خود بودین. من نمیتونم بیشتر از این براتون توضیح بدم چون یک مسئله تکنیکی هست.
وزیر خارجه افغانستان در تازه ترین نشست خبری گفت که حذف نامهای شماری از افرادی که حاضر هستند به پروسه آشتی ملی در افغانستان به پیوندن به هیئت شورای امنیت پیش خواهد شد. آیا این لست به شورای امنیت سپرده شد؟
بله، این لست سپرده شده و کار تکنیکیش تقریبا به
نامهای کیها در این لست درج شده؟
من متاسفانه نمیتونم جزئیات بیشتر براتون بتونم برابر حساسیتی که وجود داره چیز نیست.
تشکر. آقای اطمر، تلاش حکومت افغانستان جهت بیرون ساختن نامهای رهبران مخالفین این کشور از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد چه نوع یک تلاش است؟ یعنی اگر این تصمیم حکومت عملی شود، این تصمیم یا این اقدام وضعیت کشور را به کدام طرف سوق می‌دهد؟
تشکر. سلام خدا به شما و طریق شما به تمام شنوندگان تقدیم میکنم. مشکلی که امروز در قسمت لست موجود است، اختلاف نظرهای بین کشورهای مختلف است. افغانستان از یک دید به لست نگاه میکنه، کشورهای منطقه به دیگه دید به لست نگاه میکنه و در رأس ایالات متحده آمریکا به دیگه نظر به لست نگاه میکنن و از طرف دیگه هم شورای امنیت نظریات خود داره. اگر دولت افغانستان به این قضیه به شکل یک پروژه میبینن، به نظر من اشتباه بسیار بزرگ است. ولی اگر آغاز یک پروسی به خاطر صلح است که دارای میکانیزم های خاص خود است و این میکانیزم ها باید تشریح شود بر مردم.
آقای اتمر، مشخصا اگر شما بگویین، فکر میکنین با توجه به شرایط فعلی افغانستان، آیا بیرون شدن یا تلاش ها به خاطر بیرون کردن نام های رهبران مخالفین دولت افغانستان از لست سیاه یک تصمیم خوب است؟
یکی است که ما به روند این پروسه معتقد باشیم و باور داشته باشیم. دیگه کفایت و درایت خود دولت مردان افغانستان است که از این پروسه چه قسم اینا موفق به در میان. با باور ما مشکلی است که ما اینمی رابردها یا میکانیزمی که از این به این طرح داریم چی است؟
آیا حکومت افغانستان به نظر شما کفایت و درایت لازم را در جهت برخورد با این قضیه داره؟
من در این قضیه اشتباه میبینم، بخاطر از این که من نمیتونم به این باور داشته باشم که دولت افغانستان همه قدر ظرفیت کافی در رهبری خود داشته باشه که این پروسه را موفقانه با آخر برسانه. چنانچه شما دیدین تهدیدها،
چرا شما یه داره میکنید؟
میگم براتون، چنانچه گفتم شما دیدین که چالش های بسیار عمده در قسمت ازی موجود بود که رهبری دولت افغانستان بتانه با او چالش ها مصافحه بکنه. به طور مثال یکی از این چالش ها مسئله امنیت بود، دیگهش مسئله دولتداری خوب بود، دیگهش عبارت از محو فساد و رشوت بود، دیگهش مبارزه با مواد مخدر بود. یک سکتور ازی هم اینمی مذاکره با طالبان.
خب پس به نظر شما آقای اتمر، پس این تلاش های حکومت ناکام است؟
ما دعا میکنیم که کامیاب باشه، ولی تشویش ما اینجاست که اینا باید اونمو رابردهای را به کار بگیرن و سیبردهای داشته باشن که تا اینمی پروسه تخریب نشه.
بله. تشکر. آقای فردوس، به بخش از صحبتهای آقای اتمر اگر ما شما مکس داشته باشیم، اونا گفتن که حکومت فعلی افغانستان ظرفیت و کفایت لازم را نداره تا امی پروسی آشتی ملی و تلاش های صلح در افغانستان را به طرف موفقیت سوق بده. موافق هستین؟
حکومت افغانستان دشواری های خاص خود را در خیلی از زمینه های حکومت داری، از امنیت گرفته تا توسعه ثبات تا بازسازی و مسائل مختلف دیگر دارد. اما دشواری کار در اینجاست و نکته که باید مکس و اینجاست که حکومت بالاخره به عنوان مجری طرح مذاکره با مخالفین مسلح حکومت از تمامی امکانات و اقدامات لازم باید پشتیبانی بکنه و آنچه لازم است روی دست بگیره. حکومت همواره آنچه در توان داشته انجام داده. جرگه مشورتی صلح یکی از عمدترین تلاش های حکومت افغانستان بود.
اما برگزاری جرگه مشورتی صلح یک تلاش به اصطلاح سمبولیک خوانده میشه.
این ادعای شماست.
ادعای من از دیدگاه حکومت، تعداد زیاد از مخالفین سیاسی افغانستان و همچنان مخالفین مسلح دولتی کشور همچون ادعای را مطرح کردند.
بله. یک نکته را میخوام توضیح بدم. اویی است که این تلاش عمده بر هر مبنا و قواعد استوار بوده باشه. دو سه نکته بسیار زیاد با اهمیت است. یک، حکومت افغانستان با برگزاری جرگه خواست به مردم نشان بده که ما آنچه در توان داریم برای شما انجام میدیم. و نکته دوم و آخری است که
تشکر.
و نکته دوم و آخری است که صلح یگانه راه است از دیدگاه حکومت که باید به او برسیم. این که چگونه میرسیم راهکارهایی است که روش کار صورت میگیره.
دکتر سالارزایی، شما من حیث نماینده سازمان ملل متحد در بحث میشه بگوین که حذف احتمالی نامهای رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه با در نظر داشت کدام معیارها صورت خواهد گرفت؟
ای که ما قبلا هم گفتم میارا چی از برازی، ای که معلومات به چه شکل ارائه میشه، معلومات از کدام دقت برخوردار هستند، این همه مسائل است که میتونه شورای امنیت در این مورد بر شما در ختم این ما صحبت کنه. ولی یک چیز ما میتونم بگویم که معلوماتی که از جانب حکومت افغانستان به این منظور ارائه میشه باید معلومات دقیق باشه، تا ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اساس از او بتانه یک فیصله درست را اتخاذ کنه.
تا حالا معلومات در این زمینه از طرف حکومت ارائه شده؟ البته بخشی از معلومات این دقیق بوده به نظر شما؟
من قبلا هم گفتم که من نمیتونم که در مورد خود دریافتایی که خود شورای امنیت از این مورد دارن در مورد از او من قضاوت کنم، ولی بازم روی مسئله حذف و تاکید زیاد صورت میگیره. و یک چیز دیگه هم باید مد نظر باشه که اون مسئله
سوال مطرح میشه دکتر سالارزایی که آیا دفتر یوناما در کابل از این تقاضای جرگه ملی مشورتی صلح و از این تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر حذف نامهای شماری از مخالفین از فهرست سیاه حمایت میکنند؟
در کل از خود روند جرگه سازمان ملل متحد در افغانستان حمایت کرده و ایره یک موفقیت خوانده.
مشخصا سوال ما در مورد حذف نامهای مخالفین از لیست سیاس، موضوع سازمان ملل در این زمینه چی است؟ مشخصا
در از شاگه بنمایندگی شو از هیئت معاونت سازمان ملل متحد برتون صحبت کنم که در کل از این روند سازمان ملل متحد حمایت کرده،
یعنی مایل هست تا نامهای شماری از مخالفین از فهرست سیاه حذف شود. بله
این که حذف شود این مربوط میشه به خود مردم و حکومت افغانستان، ولی سازمان ملل متحد به خاطر از اینکه این پروسه را یک پروسه یک موفقیت خوانده و همچنان در پهلوی ازی یک قدم در یک قدم درست در جهت درست خواندن.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای فردوس قبلا آقای اطمر فرمودن که در بخش حذف نامهای شماری از مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بین حکومت افغانستان، جامعه بین المللی و دیگر کشورهای دخیل در مسائل افغانستان هماهنگی لازم وجود ندارد. چقدر موافق هستین با این مسئله؟ هرچند شما این موضوع را قبلا پاسخ دادین، میخواییم بازم پاسخ
جنگ مورد داشته باشیم. در افغانستان یک جنگ دارای ابعاد مختلف هست. نیروهای بین المللی ائتلاف و همچنان برنامه ها و و و, و فعالیت های دیپلماتیک کشورهای مختلف دارای دیدگاه ها و تفاوت مشخص در زمین های کاری خود دارن. اما یک نکته دیگر در پیوند به موضوعی که از سالارزای صاحب شما پرسان کردن میخوایم توضیح بدم.
یعنی پیش از اینکه به این موضوع آقای فردوس شما اشاره بکنین، یعنی آیا به نظر شما اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله آمریکا آیا از این درخواست حکومت افغانستان و از فیصله جرگه ملی مشورتی صلح حمایت میکنه؟
یک موضوع کاملا تخنیکی و برمیگرده به کلیت کار سازمان شورای امنیت
شما
سازمان
من حیث نماینده بله. حکومت افغانستان احتمالاً دیدارهایی را در این زمینه با مقامات آمریکایی و دیگر کشورهای عضو دائمی شورای امنیت انجام دادین. چی میگن اونا؟
حکومت افغانستان انتظار بسیار شدید داره آنچه پیشنهاداتی که از جانب ما صورت گرفته اعضای دائمی شورای امنیت او را باید بپذیرن. چون چگونگی
چطور شما حکم کرده میتونید که باید اعضای دائمی این درخواست را بپذیرن؟ چی چیز شما را وادار میسازن تا حکم بکنین؟
بس حکم نیست، معادلات کاری شورای امنیت سازمان ملل متحد چنان که پیشتر سالارزای صاحب اشاره کردن در هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان طرف حکومت افغانستان نیست. هیئت معاونت سیاسی یا یوناما به عنوان میانجی، نه میانجی دو طرف، بلکه به عنوان یک پل عمل کردن و یک کار بسیار زیاد نیک است. اما انتظار جدی ما از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است با توجه به برداشت‌ها و ارزیابی‌های روند صلح حکومت افغانستان الزامی است. برخی از چهره هایی را که 11 سال قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد در لیست سیاه خود گنجانیده بود باید حذف شود.
کدام چهره ها؟
دقیقاً من پیشتر برتون به سوال پاسخ دادم که نمیتونم جزئیات بتم در اینجا چون بس خیلی حساس است و قبل از
چگونه اشاره شما به بیرون شدن نام های ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از فهرست سیاس؟
بس گلبدین حکمتیار و ملا عمر اونچنان که در رسانه ها مطرح است نزد حکومت افغانستان به او گونهش مطرح نیست.
اما آقای فردوس ببینین گفته میشه که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، دو گروه که بیشتر مسئول ناامنی ها و خشونت های فعلی در افغانستان خوانده میشن، اینا باید نام هایشان از لیست سیاه بیرون شود تا امنیت و آرامی در این کشور بیاید. آیا شما مخالف این نظریات هستین؟
اگر آقای اتمتیار و ملا عمر هر دو اشاره سبز بر حکومت افغانستان نشان بدن مبنی بر ای که قانون اساسی و سایر ارزش‌های موجود در نظام سیاسی افغانستان را می‌پذیرند، هیچ دشواری در این زمینه وجود نداره و این گام را حکومت افغانستان خواهد برداشت.
و شما حاضر هستید نام‌های از اینا حذف شوند؟
دقیقاً.
اگر اما ببینید آقای فردوس،
اگر
در صحبت‌های شما یک نوع تناقض دیده میشه، شما قبلا گفتین که حکومت نمی‌خواد نام‌های کسایی که متهم به اجرای فعالیت‌ها یا جرایم ضد بشریت در افغانستان هستند، نام‌های از اونها از فهرست سیاه حذف شوند. ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از جمله کسایی هستند که اینا به اجرای جرایم ضد بشریت در افغانستان متهم هستند. این یک نوع تناقض را در صحبت‌های شما نشان نمی‌دهد.
دشواری عدالت انتقالی در افغانستان از زمان آغاز تا امروز وجود داشته. بس تناقض جدا یک مسئله است، اما بحث اون چه در بر آوردن سوال تلاش‌های حکومت افغانستان است، هر گزینه‌ای که سودمند بر بهبودی وضعیت واقع شود، ما این کار را انجام خواهیم داد.
بگذارید در این مورد ما از آقای اتمر بپرسم، بعدن به شما برمیگردم. آقای اتمر، حکومت افغانستان طوری که آقای فردوس اشاره کردن میخواهد در صورتی که ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار قانون اساسی کشور را بپذیرند و همسالی ها نام های از اونها را از لیست سیاه بیرون بکنه، این اقدام حکومت یا این تصمیم حکومت چقدر به نظر شما عادلانه است؟
ببینید، ما نباید سرنوشت مردم افغانستان به معامله بگذاریم یا که دزو بازی بکنیم به حساب.
منظورتون چی است آقای اکبر؟ یعنی به نظر شما حکومت میخواهد با بیرون کردن نامهای ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از لست سیاه سرنوشت مردم افغانستان را به معامله بگذاره؟
میگم خدمت شما، ببینید، اول صلاحیت دولت افغانستان، من میگم اوقدر نخواد بود که اینا در تناقض با فیصله های جهانی و به حساب متحدان بسیار نزدیک خود برخلاف از اونا دارای صلاحیت باشند که لستی دو نفر از لست سیاه بیرون بکنند.
نامه های
یک، بله، نامه شانه. دویی که ای خود تنها دولت افغانستان هم نیست و ای خود تنها جامعه بین المللی هم نیست که این صلاحیت داشته باشه که لست زیر اوسو بکنند.
خب
ای خود مردم افغانستان بله. هست میبینند.
اگر فرض کنیم چنین شبه نامه های ای دو فرد از لست بیرون شبه، ای چه سود را میتونه برسانه؟
پس وقتی ما میگیم عدالت اجتماعی، وقتی ما میگیم عدالت انتقالی، وقتی ما میگیم شریعت، وقتی ما میگیم قانون، هم از یا منتفی است دیگه. وقتی ما بایقدر دست باز بخشش داشته باشیم، وقتی ما بایقدر دست باز جنایتکارای بین المللی، توریستای بین المللی که اونا، ما به اطمینان گفتم میتونم که اونا تنها ارتباط با تنظیم طالبان ندارن. اصلا مشکل در اینجاست که در اینجا اینمی مردم ها متحدین دیگه دارن از خود که اونا وابسته به نظریات و تعهدات جهانی خود هستن. ما به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که اگر ملا محمد عمر و آقای حکمتیار هم از این لست حذف شوند، بازم اگر اینا عفو شوند، ما به این باور نیستم که اونا به این پروسه صلح بپیوندن. برای اینکه آجنده از اونا یک آجنده جهانی است. اونا بر افغانستان مبارزه نمی‌کنن. شما ببین کسایی که در صفوف مخالفین می‌جنگن، اونا افغان‌ها نیستن. حتی اونا آجندهشان جندای بسیار کلی و عام بینجنگی است.
آقای سالارزای، میخوایم تبصری شما را در زمینه تلاش ها به منظور بیرون کردن نام های ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از لست سیاه هم بدانیم.
بعد از اینکه جرگه صلح قطعنامه خود صادر کردن، در این قطعنامه شان یک تعداد زیاد از پیشنهادها وجود داشت و یکی از پیشنهادهایش هم همین مسئله حذف بگویم یا مرور بر بگویم خود همین فهرست سیاه سازمان ملل متحد بوده. یکی که این باید مد نظر داشته باشیم که این یک پروسه بسیار وقتگیر است. یک مثلا. دو، مرور برای فهرست به اساس بگیم به اساس هر پرونده صورت میگیره. این تو نیست که به صورت یکسان بگیم 137 افغانی که در اینجا اسامیش وجود داره همزمان از این فهرست حذف شدن. این هر مورد یا بگیم هر پرونده به صورت جداگانه مد نظر گرفته شده و بازم حسب معلوماتی که از جانب حکومت افغانستان ارائه میشه به اساس ریاضی مرور صورت میگیره. بنابراین یک چیز دیگر هم باید بیاد داشته باشیم که این خواست مردم افغانستان است، خواست حکومت افغانستان است و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با در نظر داشته اوضاع ریاضی غور خواهد کردن.
یعنی خواست حکومت افغانستان بیرون ساختن نام ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از لیست سیاس و شورای امنیت هم احتمالاً حاضر است که نامهای از اینا را حذف کنند.
من نگفتم که شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر است که این کار را بکنه. من قضاوت از اینا را نمیشه پیشداوری کنم برتان، ولی این چیزی که برتان گفتم
شما گفتین به اساس خواست مردم و حکومت رفتار میکنن.
این که دی خواست حکومت افغانستان به این دی مرحله چی است؟ ما هم نمیفهمم، شما هم نمیفهمید که کی باید از این فرست
گفتم درست خودش قبلا گفتم
ببینید که کی باید تو شای معلوم نیست در این مرحله.
و آقای فردوس هم شما دقیق گرفته باشید گفتن اگر گفتن اگر ببینید آقای اجازه مرا بدین، آقای فردوس فرمودن که اگر در صورتی که ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار شرایط که از طرف حکومت افغانستان را مطرح شده بپذیرن، حکومت حاضر است نامه‌ای از اینا از فهرست سیاه حذف شود. این مسئله چی را میرسانه بر شما؟
من قبلا هم گفتم، من بازم برمیگردم به چیزی که قبلا گفتم که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اساس خواسته حکومت و مردم افغانستان این مد نظر خود گرفت یا فایده فیصله خود خواست حکومت و مردم افغانستان مد نظر خود گرفت و این هم بازم
ببینین بله. دکتر سپسالارزای، خواست حکومت و مردم افغانستان در تضاد با هم قرار داره. حکومت خواهان حذف نام‌های افراد کلیدی مخالفین مثل گلبدین حکمتیار و ملا محمد عمر از لیست است، اما تعداد زیاد از مردم مخالفی درخواست است. یعنی در اینجا چه نوع یک هماهنگی را میتونین ایجاد بکنین شما؟
ما قبلا نگفتم این که خواست حکومت افغانستان مردم افغانستان چی است، ما برای از این نظر خود نظر نداریم در این مورد. به خاطر چی که قبلا هم گفتم که سازمان این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل که است، وظیفه از این صرف تسهیل روابط بین کمیته شورای امنیت و خود حکومت افغانستان است و این که در این مرحله چی خواسته های است از جزئیات از اون ما خبر دارم بله. کس دیگه هم در این مرحله خبر دارم.
تشکر. آقای فردوس، سوال را از شما مطرح میکنم، باز میشه شما تفسیری خود هم داشته باشین. اطمر صاحب قبلا فرمودن که فرض کنیم اگر نامه های رهبرای مخالفین هم از لست سیاه بیرون شود، در موازی از اونا تغییر عمدی رونما نخواهد شد. چقدر موافق هستیم با این اظهارات؟
اولی که خواست مردم افغانستان صلح هست و هر آنچه ارزیابی میشه که برای بهبود این روند خوب هست باید انجام شود،
اما نبخشیدن متهمین جرایم ضد بشریت در افغانستان.
سوی تعبیری که از سخنهای من شما در این بحث داشتین، من نگفتم که جانیان و جنایتکاران بخشیده خواهند شد.
خب
این لست با توجه به ارزیابی‌های حکومت افغانستان اگر الزاماً بگونی باشه که این دو تا رهبر مثلا آقای حکمتیار و ملا عمر آماده شوند که روند نظام سیاسی کنونی در افغانستان را بپذیرند، قانون اساسی که بنیادی روند هست اگر این را بپذیرند، حکومت افغانستان پیشنهاد خود را به عنوان یک طرف قضیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. حذف نام سران طالبان و حزب اسلامی به معنای بخشیده شدن تمام عیار اینا از دادگاه محاکمه نیست. روند قضایی داخل افغانستان و اونجا اتهاماتی که بر اینا وارد هست باید به صورت جداگانه بررسی کنه. پیش شرط حکومت افغانستان در این زمینه که این بار بحث حذف نام رهبران مطرح نیست. ایره میتونم توضیح بتون براتون و واضح باید ایره متوجه باشین. این بار آنچه در مرور بر لست 137 نفری شورای امنیت سازمان ملل مطرح است، بس حذف نام رهبران دست اولی اینا مطرح نیست، بیشتر در زمینه رهبران دست دومی و فرماندهان و موارد هست که اینا از دیدگاه حکومت افغانستان بعضی هایشان برگشتن به زندگی سلامیز، بعضی هایشان اشاره سبز عمیق را برای حکومت افغانستان نشان دادن و بعضی دیگرهایشان با توجه به مرور زمان و تغییر شیوه مبارزاتشان و حتی مردن و یا زنده بودنشان اینی مباحث است که اینا خودشان
خب پیش از این نامه های 5 تن از رهبرای مخالفین هم از لست سیاه حذف شده بیرون شده، شما تا حالا چه تغییری را در موازی از اینا لمس و احساس کردین؟
تغییرات زمان به وجود آمد این پروسه با میکانیزم‌های اجراییش آغاز شود. چیزی به عنوان مذاکره و مفاهمه با مخالفین مسلح حکومت اکنون هیچ چیز در دستور کار نیست، این را همه کس می فهمند. اما روند اجرایی مسئله با توجه به نکات را که جرگه مشورتی صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد ما ایر نمیتونیم دست کم بگیریم.
بله.
یعنی به این معنا که روند اجرایی مذاکرات پس از این آغاز میشه که حکومت افغانستان چارچوب های لازمه پیشنهادی جرگه مشورتی صلح را بتونه زمینه های اجراییش فراهم بسازه.
آقای اتمر، نظر شما من حیث یک کارشناس افغان چه هست؟ پس چه باید کرد تا از این مشکلات بیرون شد و وضعیت بره به طرف امنیت و صلح و ثبات؟
گپ بسیار خوب است. ما اگر قرار باشد که ملا عمر مذاکره بکنیم و معامله بکنیم، غیر ممکن است. برای اینکه ملا عمر وقتی که امیر امارت اسلامی افغانستان بود، نخواست که امریکا معامله بکنه. یعنی شما دیدین امریکا خواست، امریکا زی بود که بلا لادن به اونا بسپرن، ولی که اینا حاضر شدن که حکومت خود از دست بتن، ولی بلا لادن نسپاریدن. این تغییر در مفکوری از اونا به هیچ وجه و هیچ وقت هم به وجود آمدن نمیتونه. ولی اگر ما سر این میکانیزم فکر میکنیم که ما مثل که فردوس صاحب گفتن با رده دوم طالبا مذاکره میکنیم، گپ خوب است. ولی ما باید اطمینان کامل از ابتکار عمل در دست خود داشته باشیم، یک طرف قضیه، و دیگه ای که ما در خود تغییرات بیاریم. اینمی کسایی که امروز به ردیف دوم طالبا پیوستن، اینا کسایی هستند که از ظلم و تعدی اینمی دولت به سطوح آمدن، اکثرشان رفتن.
بله، بسیار تشکر از دکتر نظیف‌الله سالارزه، یکی از سخنگویان دفتر یونما در کابل، محمد اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، و رفیع فردوس، مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، و شما شنوندگان رادیو آزادی که در این بحث با ما بودین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.